مراجع تفسیر قرآن جلسه 11 چهارشنبه 6 دی 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین کفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. مستحضرید گفتگویی داریم راجع به تفسیر سوره مبارکه بقره. در یک قسمت 5 آیه گذشت، امروز وارد آیات ششم به بعد میشیم. نکاتی داره و ما هم بیشتر دنبال بیان اون نکات هستیم. بارها هم گفتیم که خیلی نمیخوام اینجا تفسیر ادبی، عرفانی، تحت لفظی، لغت، ما فکر میکنیم این کارها شده، گرچه هنوزم مجال برای کار کردن داره. اگر صلاح بدونید به یه نکاتی بپردازیم که اجتماعی، گاه سیاسی، گاه معرفتی، کلامی، حالا روش رو به دست میارید که یه مقدارم بتونیم پیش بریم، متوقف نشیم. از نکاتی که جالب توجه، در همان ابتدای قرآن، حتی این آیات آیات ابتدایی قرآن نیست، در قرآن موجود ابتدا قرار گرفته به هدایت پیامبر، حالا طبق بحثایی که هست. اولین نکته قابل توجه تقسیم مردم هست به 3 قسم. لذا شما نگاه کنید تا آیه 5 قرآن از متقین صحبت میکنه و در آیات 3، 4 و 5 وصف متقین رو بیان کرد. بعد به قسم دوم انسان‌ها اشاره می‌کنه که ما تعبیر می‌کنیم، یعنی خود قرآن تعبیر می‌کنه، کفرو، کفار. و آیه 6 و 7 رو اختصاص میده به کفار. 2 آیه از آیه 8 به بعد تا آیه 20، یعنی 13 آیه، از منافقین صحبت میکنه. پس از نظر قرآن انسانها 3 قسمند، یا مؤمنند و متقی، یؤمنون بالغیب، یا کافرند، یا منافق. تا تو فرهنگ دینی ما هم میدونید همه بلدیم که ما یه کافر داریم، منافق داریم، مؤمن داریم. حالا این وقت سوال نکنید خب مشرک چی میشه؟ مشرک هم طبیعتاً جزء کفار قرار میگیرن و قسم خاصی از کفار هستند. پس تقسیم به سه قسم از خود قرآن هست. اینجا دیگه حالا هر چی دلتون میخواد میتونید نکته در بیارید. در مورد متقین سه آیه داریم، در مورد کفار دو آیه داریم، در مورد منافقین 13 آیه. حالا اگر یه مقدار متعبد باشیم به این امور جانبی، مثلا بگیم از نظر قرآن اهمیت گفتگو از منافق و توجه جامعه اسلامی به منافقین خیلی باید بیشتر باشه تا حتی کفار و مشرکین. بالاخره کفار و مشرکین حسابشون معلومه. اونا خب صریحا میگن ما کافریم، قبول نداریم. یا مثلا در یه سیستم حکومتی خب یه کسی صریحا موضع میگیره. اما مشکل منافقین هستن که ابراز ارادت میکنن و گاهی تندتر از خیلی از مؤمنین واقعی، خیلی تندتر، تیزتر، ولی خب دروغ میگن و ما هم به مؤمنین. این یه نکته. خب حالا اگر قرآن باید ملهم من و شما باشه، ولی میگم یه دفعه میگیم تعبد نداشته باشیم و بگیم حالا اتفاقی دو آیه راجع به کفار اومده، 13 آیه راجع به منافق. خب حالا یه حرف کسی اینو بگه. اما اگر متعبد باشیم که قرآن همه چیزش حساب داره، شروعش حساب داره، ختمش حساب داره، تعدادش حساب داره، اگر اینجور بگیم ما رو باید متنبه بکنه فضلا به اهمیت بحث از منافق. مثلا اگر یه پایان نامه راجع به کفار داریم، مثلا میگم 5 تا 6 تا پایان نامه راجع به منافقین داشته باشیم، یا اگر یک صحبت راجع به کفار میکنیم 5-6 سخنرانی تو تبلیغمون راجع به منافق باشه، اگر مثلا این الهامات رو از قرآن بگیریم. البته یک کار دقیق تری باید صورت بگیره که من آمادگیشو ندارم، که مثلا یک کسی کل قرآن رو تورق کنه ببینه چقدر از کفار فرموده، چقدر از منافقین. اینم یه نکته هستا. یه دفعه آخر کار در میاد که مثلا 180 آیه راجع به کفار داریم، همین مقدار راجع به منافق داریم، یا کمتر راجع به منافق داریم. اگر این طور باشه دیگه ممکنه این الهامه بره زیر سوال. ولی اگر کسی نه، این دیگه کار مفصل تتبعی میخواد، جای فکرم نیست، این تورق قرآن میخواد که انسان مثلا ماه رمضان مطالعه قرائت میکنه قرآن رو، کنار دستش ببینه چند تا آیه راجع به مؤمنین و متقین و صالحین، مثلا چند آیه راجع به منافقین، چند آیه راجع به کفاره. اگر دیست واقعا مثلا راجع منافقین مثل اینجا خیلی غلبه داره، اون وقت این الهامی که من گفتم جا داره. بگذرم، حالا این خودش یه نکته بود. یه نکته ای که آقایان ندیدم مفسرین گفته باشن، البته ندیدن ما گاه بعد از یک تتبع کامل، من دو رقم ندیدم دارم، یه وقت ندیدنی است که خب مثلا این مسئله فرض کنید تو دستور کارم بوده 20 سال، ما حوصله‌مونم الحمدلله خوبه، گاهی یه مسئله من تو دستور کار میذارم 20 سال 30 سال، خیلی از موضوعاتی که الان کتاب شده میبینید اینا همین هست. اما بعضی وقتا نه، حالا یه موضوعی است که اگه مورد توجه هم بوده اما من وقت نکردم، مثل همین مسئله. الان من واقعا نمیدونم چقدر مفسران، بزرگان تفسیر، عالمان شیعه و غیر شیعه راجع به این موضوع که میخوام عرض کنم براتون چقدر توجه کردن، نمیدونم. حالا کرده باشن نکرده باشن جدن قابل توجهه، یعنی هم ترساننده است، تکرار میکنم هم ترساننده است و هم مردم باید توجه کنن. اون چیه که میخوام اصلا تو این صفحه راجب کفار، راجب منافقین، اون گاهی امروزی ها تعبیر میکنن فلانی دگمه، دگماتیزم. این رو قرآن هم درباره کفار میفرماید هم درباره منافقین. من قبل از این یادم رفت، هی تو ذهنم میگم یه چیز دیگر باید بگم بعد وارد این بشم، یادم رفت بگم بعد وارد بشم. ببینید راجع به منافقین یه بحثی که هست اینه که خب اینا بیشترم فقهی هستا، که اینا آیا احکام اسلام رو دارند؟ فرض کنید یه نفر میدانیم که هیچ اعتقادی نداره، یا مسلمان بوده الان اعتقاداتشو از دست داده، مرتد شده، بعد میگیم این دیگه حکم اسلام نداره. اگر تو بحث طهارت نجاست هم نظری داریم راجع به نجاست مثلا کفار، خب بحث نجاست میاد. منافق فرض اینه که میدانیم، حالا اگر شناختیمش میدانیم که هیچ اعتقاد نداره، اصلا به خدا ایمان نیاورده، اگر به خدا ایمان داره به پیامبر ایمان نداره، این احکام مسلمانو داره با اینکه میدانیم، یا منافق یه وصف ثبوتیه نه اثباتی. یعنی بعضیا ثبوتن منافقن ولی برای ما مکشوف نیست. در جواب این سوال توجه داشته باشید که نه، منافق ممکنه ثبوتی هست، ممکنه اثباتی هم باشه، ولی همین که ابراز شهادتین میکنه داخل در زمره مسلمانان میشه، لذا طاهر میشه زن دختر مسلمان بگیره یا زن پسر مسلمان بشه، در قبرستان مسلمین دفنش میکنن. حالا یه چیزایی هست مثلا تو نماز میتش خوندید دیگه که اگر منافق باشه دعاش یه قضی فرق میکنه، تفاوت میکنه، در شرح لمعه بود، حالا خواستید نگاه بکنید بد نیست، یادآوری میشه. اما در این که در زمره مسلمانان است بحثی نیست، ولذا این اصل و فضلا میدانید که من از هر شهادتین فهو مسلم، ولو اظهاری باشه که پشت نداره نداشته باشه. ما نه ثبوتن مأموریم دنبال کنیم نه اثباتن اثری داره. برای ورود به اسلام همین دوتا اصل، یا اگر معاد رو هم اضافه کنیم سه تا است. برای خروج از اسلام هم انکار همین دوتا است. اگر هم سه تا گفتیم سه تا، پس ورود به اسلام، خروج به اسلام در منافق به خاطر شهادتینشه. خب اینو داشته باشیم. اما راجع به مرتد اگر از دین برگرده بدانیم اعتقاد، اون به خاطر ابراز کفره. ولی اگر کسی مسلمان اعتقادشو از دست بده ولی ابراز کفر نکنه، میدانید که مرتدش حساب نمی کنن. کسی که ارتد عن الاسلام و اظهر الکفر، حالا طبق بحثایی که داره. علی حال از این بحث بگذاریم، بریم بحث بعدی. همون نکته‌ای که میخوام بگم، شما خدمت قرآن نیستید، ولی میگفتم صفحه 3 رو از همین قرآن ها 3 و 4 نگاه بکنید. این مجموعه یک صفحه و نیم، این مجموعه آقایان یه پیام بسیار مهم میداره، یه پیام بسیار مهم میداره، و اون اینه که بعضی وقتا انسان دوچار جزم اندیشی، همون دوک جزم اندیشی میشه، به طوری که خودشم نمیدونه. و این خطر اینجاست آقایون، ترس اینجاست. بالاتر گاهی مقدسم می انگارد. پس سه مرحله شد. مرحله اول، ورودی شخص بسته میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه، یعنی ورودی بسته میشه. سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. خیلی هم عجیبه، دقت کنید. یه دفعه منذر، مثلا یک آخوند معمولی، یه مبلغ جوان، یه دفعه پیامبر عظیم الشان، نوح نبیست، نوح نبیست، ولی قابلیت قابل کوره، وجود نداره. جناب نوح 900 خورده سال پیامبری میکنه، 12 نفر میدونید ایمان میارن، یعنی هر 80 خورده سال یه نفر. یه وقت پرسیدن که کی بود که تونست هر 80 خورده سال یه بار یه نفر رو هدایت کنه، بگید جناب نوح. چی برعکسه؟
80 نفر در هر 13 سال یه.
من اینجور تو ذهنم هستا،
چون مدینه تو سمانی بود رضا معروفی که حضرت وقتی که
دوستمون میگن برعکسه، 80 نفر مثلا هر 12 سال، ولی من عکس اینو تو یاد داشتم دارم. بله،
در تاریخ داره که حضرت
بلندتر
وقتی که بسو چی کردن اون شهر از طوفان نو، شهری که تشکیل دادن 80 نفر بودن، شد مدینه تو سمانی، شهر 80 نفری.
حالا یه شوخی بکنم، شاید بعضا بعدا ملحق شدن تو را، یا اونجا زاد و ولد کردن همون 12 نفر، بالاخره کافیش دو سه تاشون از سادات باشن دیگه. حالا این باعث شد که نه من مقاومت کنم، شما هم یه تأمل بفرمایید. نکته ایه، حالا خوب شد مطرح شد، تا بعد من خودم تو یاد داشتم اونجوری دارم. خب اینم باز، البته اینا میدونید که گاهنم چیزه، یعنی همون مشورات تاریخه، ولی مهم اینه ببینید اصل مطلب گم نشه. حالا تو این شک و تردید من نگاه میکنم، شما هم نگاه کنید، دیگه به بحثن نمیکشونیم، هر کسی خودش بره دنبال کار. مهم واقعا اینه که با اینکه فاعلیت فاعل خیلی قویه، فاعلیت فاعل پیغمبره، جناب نوحه، ولی قابلیت قابل وقتی نباشه اینطوریه. حالا نکته ای که آقا در این صفحات مورد نظر همینه، دوگم بودن، کانالیزه شدن، هرچی میخواد تعبیر کنید، اینکه انسان همه مجاریش رو ببنده، همه مجاریش رو ببنده. در یکی از جنگ ها، شاید جنگ احد بود، یکی از کفار از دست پیغمبر یه زخمی برداشت، بعد که کفار بار کردن برن به طرف مکه، خب این سرباز کافر، این رزمنده کافر دیدن خیلی جزع و فزع میکنه، بهش گفتن خب خیلی زخمت عمیق نیست، اینقدر ناله نکن. گمان به خاطر زخمم ناله نمی کنم، من زخمو از دست محمد خوردم، اون که نگفت رسول الله صلی الله علیه و آله، و محمد وقتی میخواست زخمو بزنه گفت میکشمت، و من میدونم حرف این آدم به قول معروف برو برگشت نداره، خلاف نمیگه این آدم. حالا خیلی جالبه ها، اینو در بیارید تو تاریخ، که کسی پاشده از مکه اسب و شمشیر و حالا هرچی داشته، شتر رو بار کرده اومده جنگ کسی که عقیدش اینه، میگه این آدم امینه، محمد امینه، میدونم حرفی بزنه خلاف در نمیاد. خب اگر حرفش خلاف نیست، پس چرا اومدی جنگش؟ چرا ازش قبول نمی کنی؟ این همون ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. حالا نکته ای که آقایان جالبه در اینجا اینه که همین بیان را ختم الله علی قلوبهم علی سمعهم، قرآن در ادامه راجب منافقین بیان میکنه، یعنی وصف مشترک منافقین و کفار همینه که اینا مجاریشون بسته است، مجاری ورودیشون، سمع و ابصار بسته است. اینجا رو نگاه کنید، میفرماید که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا يعلمون. گویا وصف مشترک این دو گروه همینه که تعبیری که من میکنم تکراری داره میشه، همینه که همه مجاری رو بستن. چون میدید که انسان یا از مجرای چشم مثلا چیزی رو میگیره یا از مجرای گوش، خب اینا هم که، یا مثلا شهود، بله یه چیزی انسان بهش الهام بشه، سه تا مجرا داره: قلب، سمع، بصر. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علا ابصاله هم قشاوه، یعنی همه بسته است.
خدا نسبت بده به خودش، من ختم کردم براش، ختم الله علاقه.
بله خداوند به خودش نسبت میده، نمیخواد بگه من مور زدم ولی موره نخورد، پس موره خورده. وقتی خداوند کاری میکنه اراد شیئا یا فعل تمامه دیگه، پس میتونیم بگیم اینا گوششون چشمشون بسته است. منتها یه بحثی دیگه هست که من وارد بحثش نمیشم اینه که خب حالا کی مهر زده؟ میگیم خداوند زده. چرا زده؟ که حواستون باید باشه، چون کار خداوند حکیمه و خداوند بی جهت لم یختم، بی جهت خط نمی کنه، علکی خط نمی کنه رو حکمت. خب پس حرف ما مناقشه نداره تا اینجا. اما نکته دیگه آقایان، نکته دیگه، گفتم سه تا نکته دیگه، یکی این که اینا هیچ مجاری ادراک ندارن، دوم که خیلی آدمو میترسونه. آقایان بترسیم، بترسیم، من و شما تأمین نیستیم، به خدا تأمین نیستیم، قسم دارم میخورم، باورمون بیاد. اینه که انسان گاهی وقتا خودشم نمیدونه، یعنی اگر میدونست انسان که مفسده چه بسا تأمل میکرد. مشکل اینه که نمیدونه، میگه من اشتباه نمی کنم و دروغم نمیگه به حسب اعتقاد خودش که من اشتباه نمی کنم. اینو در مورد کفار قرآن نداره، تو این صفحه ها در مورد کفار نداره که اینا وقتی بهشون بگی فلان میگن، اما در مورد منافقین داره، دوبارم داره. یکیش اینه که میفرماید وقتی میگن لا تفسدو، اینا میگن قالو انما نحنو مسلحون. خب ممکنه شما بگید خب اینا میگن ولی دروغ میگن، بعدش خطرناک میشه، میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، واقعا نمیدونن. طرف قلمبه فساده، قلمبه افساده، ولی خودش هم نمیدونه. حال مرحله سومشو بعد براتون میگم. یا وقتی میگه آمنو کما آمنن ناس، خودشون عقل کل میپندارن، حق پنداری مطلق، خود حق پنداری تعبیر کنیم خوبه، خود میزان پنداری. ولذا میگه انؤمنو کما آمن السفها. اینجا ممکن بود بگیم اینا دروغ میگن، معذرت میخوام، پدر سوختن، از رو پدر سوختگیشون میگن دیگران سفیهن، ما سفیه نیستیم، میخوان شانه خالی کنن. امروزی ها میگن میخوان فرافکنی کنن. بعد قرآن میگه نه، اتفاقا دروغ نمیگن، اشتباه میگن ها، ولی دروغ نمیگن. الا انهم، با چند تا تاکید، هم السفها ولکن لا یعلمون، نمیدونن، خود حق پندارن، خود میزان پندارن، هیچ احتمال اشتباه در حق خودشون نمیدن و هرچه اشتباه قلمبه میکنن برای دیگران. اینجاست که فضلا یه مقداری انسان، نه یه مقداری، خیلی مقدار باید بترسه. اما نکته سوم که میخواستم بگم که این دیگه آخرین تیره که به رمق یک انسان میزنه، اینه که حالا اون فساده رو یا اون سفاهت رو مقدس بپندارد. خطای مقدس، یکی از آقایون از مشاهیر کشور، ایشون تعبیری داره به نام جهل مقدس. من یه موقعی حالا به مناسبتی خواستم این کلمه رو به کار ببرم، گفتم نگیم جهل مقدس، دقیق تر، گرچه اون قائلم همین نظرشه، نمیخوام بگم ایشون توجه نداره، تو عبارت به نظر من عجله میکنه، باید بگیم جهل مقدس انگاشته شده، سفاحت عقل کل پنداشته شده. حالا همین مقدس کفایت میکنه. این میدونید غیر از اونه. گاهی وقتا انسان خوب حواسش هست، گاهی وقتا نه حواسش نیست. این مرحله اول. دو، قرار شد که نداند، یعنی جهل مرکب باشه. اگه فسادم میکنه قصد غربت میکنه. سوم، مرحله خطرناکش اینه که اینو تکلیف شرعیش هم میدونه، وظیفه شرعیش هم میدونه. این دیگه خیلی خطرناک میشه. و شما دقت کنید معمولا سراغ من و شما این قسم میاد. یعنی مثلا طرف یه چیز رو وظیفه میپندارد، بعد شروع میکنه، در حالی که دیگری خلاف اینو وظیفه میپندارد، اما چون احساس وظیفه میکنه کوتاه هم نمیاد، شروع میکنه گاهی وقتا تهمت، غیبت، اشاعه فحشا. و بالاخره من نمیخوام حالا دوستان از تو تفسیر برم تو اخلاق، ولی هممون قبول داریم ما از بد جایی باید بگذریم. ما بد که میگم خلق خداست، خطرناک. احد من السیف، از شمشیر تیزتر، یا چیه، چهار تا صفت میگن برای پل صراط، ادق من الشر، احد من السیف، سوزنده تر از آتش، یه چیز دیگه هم میگن من یادم، البته تو روایات سه تا بیشتر نیست، ولی تو کتابا گاهی تو چهار تا اومده، ولی خب سه تاش تو روایات هست. حالا همیناست دیگه. بالاخره آدم باید از اینجا بگذره ها. و روز قیامت هم چون همه ندار الملکند، همه دستا خالیه، همه لحله یه مفری دارن، کسی از کسی نمیگذره. اون روایت امام جواد باید باشه که طرف میگه یا گناهان منو قبول کنه راضی میشم، یا ثواباشو بده به من راضی میشم، و الا راضی نمیشم. نباید هم بگیم چه آدمای بدی میشیم قیامت. هر که دوستان تو نداری، ما وقتی که 2 میلیون پول تو جیبمونه ممکنه 5000 تومانشو بدیم به فقیر، اما اگر همین 5000 تومن هست کل دارایی ما، اینم باید بریم بدیم 2 تا نون ببریم خونه، بچه ها گرسنن، به کسی میدیم، این پولو نمیدیم. قیامت همه اینطوری هم، یعنی حاتم تائیش هم اینطوری میشه. پس بنابراین اینجاست که این جهلای مقدس، و چقدر تو تاریخ فضلا همین جهلای مقدس انگاشته شده، زندگی ها رو تباه کرده. چقدر افراد تفسیق شدن، چقدر افراد تکفیر شدن، چقدر خانه نشین شدن، چقدر مورد تهمت قرار گرفتن، به خاطر افرادی که فکر میکردن دارن اصلاح میکنن. همین الان هست تو همین حوزه علمی قم. حال من میترسم هم این رسانه ها امنیت از ما گرفتن، این رسانه ها. حال بگم در همین حوزه قم اینید فردا بعد از ظهر یا صبح شنبه تیت شده. حالا ولی متاسفانه هست. مثلا این کسی یه اعتقادی داره، آقا خب تو اون اعتقاد رو نداری، خب اشکال نداره اعتقاد رو نقد کن، اما میان رو خود شخص. جریان اخبارگری رو بخونید ببینید، جریان مشروطیت رو بخونید. بحث ما مدار سیاسی اجتماعی هست تو تفسیر قرآن، چیزی کسی بر کسی باقی نگذاشت. یه تعابیری راجع به هم به کار بردند که من و شما الان میگیم اینا چقدر بیعقل بودن. همین، چقدر معذرت میخوام، گاو مجسم. خب حالا ضرورت داره این تعبیر به کار ببری گاو مجسم؟ اونم میگه خودتی، اونم خب کوتاه نمی، اونم همین گفتمان و ادبیات رو داشت. به هر حال، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آقایان، قرار ما اینه که ما خیلی آیه به آیه و کلمه کلمه معنا نکنیم، درسته؟ شما تا آیه 20، تا آیه 20 فرض کنید ما بحث کردیم و به من بپرسید پیام مهم آیه 6 تا 20، یعنی 15 آیه، پیام مهم این 15 آیه چی بود؟ عرض میکنم اولا تقسیم انسانها به 3 قسم، متقین که قبلش بود، مؤمنین، متقین، کفار و منافقین. پیام دوم جزمیت و دوگم بودن این دو گروه، کفار و منافقین. پیام سوم عدم توجه به گمراهیه، یعنی جهل مرکب، این که انسان ها جهل مرکب دارن. و پیامی هم که ما اضافه کردیم مقدس انگاریه، فساد و عدم اعتقاد. فقط فضلا یک جمله هست، حالا دارم نگاه میکنم بگم دو تا جمله، یکی کلمه مننناسه که من میخوام یه اطلاع اجمالی به شما بدم. کلمه مننناس طبق آنچه که من اینجا یادداشت کردم 241 بار تو قرآن اومده. شاید این نکات هم جدید باشه، هم برخی چیزا توش در بیاد. البته یه وقت معجم رو نگاه کنید، معجم مفهرس قرآن، اون 240 زده. وقت نگید مثلا در سوره نمل آیه 73 یه ناس توش اومده، اینو حساب نکرده. از موارد جایی که معجم، واقعا این آدم چقدر توفیق داشته صاحب معجم، فکر کنم آخرم مسلمان نشده، مسیحی مستشرق آلمانیه دیگه، ولی یه معجم نوشته برای قرآن که من و شما برامون اکسیژنه کنار دستمون. حالا ها خو این برنامه ها نرم افزارا، ولی بازم کار معجم رو نمی کنه. خیلی هم دقیقه. یه چند تا اشتباه البته دیگران گرفتن از ایشون، یکی دو موردم من گرفتم مثل همین، حالی که اشتباه نیست، افتادگیه. خلاصه 241 بار اناس اومده، همش هم با الف و لامه. خب یه سوال اینه که آیا اناس راجع به شامل جن هم میشه یا نه؟ به قول آقایون میگن اجنه، نگیم اجنه، جمع جنینه، بچه ها. خود جن معنای اسم جمعی داره. آیا شامل جن هم میشه؟ بعضی ها گفتن بله شامل جن هم میشه، بعضی ها گفتن نمیشه. در قرآن داریم من الجنت و ناس، اینا قسیم هم شدن. حالا این مهم نیست، ما که کارشون نداریم حالا شامل بشه یا نسه. آیا ناس، من اینجا نوشتم بذارید بخونم، بالاخره حاصل یه تحقیقه، نوشتم ناس گاه به معنای مطلق مردم به کار رفته، گاهی در مورد یک فرد یا افرادی از مؤمنی، لفظ عام که میدونی گاهی وقتا در خاص استعمال میشه، و گاهی وقتا به امامان تفسیر شده ناس. در یه روایتی هست که ناس امامانن، اشباه ناس شیعیانن، نسناس توده مردم. خب این روایات نمیتونه الغای قاعده بکنه. اگه وقت دیدید روایت در فروع کافی جلد 8 صفحه 244 و 245 من اینجا اضافه کردم، آقا گاهی هم در مورد مشرکان و منافقان به کار میره، یعنی ناس گفته میشه توده مردم مراد نیست، منافقین مراده، یا ناس گفته میشه مشرکین مراده. خب این باعث میشه که شما که اهل فضلید و میخواد در خدمت قرآن باشید، تو این 241 مورد هر جا وارد میشه نگاه کنید ببینید در کدام معنا به کار رفته. الان اینجا که میگه و من الناس من یقول آمنا، اینجا در مورد کی به کار رفته؟ توده مردم دیگه. میگه بعضی از توده مردم اینطوری هن، یه بخششون اینطوری هن. به هر حال این باید موارد رو نگاه کرد. و اما نکته ای که دیگه فرصت نداریم میذاریم برای جلسه بعد، آخر آیه 20 ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله علی کل شیء قدیر، و اون اشکال معروف ببینم منتقل میشید یا نه، اشکال بیش از 1000 سال، بیش از 1300 سال، اون اشکال معروف ان الله علی کل شیء قدیر، و جوابی که معتزله دادند، جوابی که اشاعره دادند، جوابی که امامان معصوم علیهم السلام دادند، اون اشکال معروف. من سال اول که اومدم قم بکنم 54 بود دیگه، 55-54، همین اشکال معروف رفت تو ذهنم. یه بچه 14-15 ساله میدونید ماجراجو هم باشه ول نمی کنه دیگه، از خیلی از اساتید میپرسیدم، سوال میکردم، تا بعد دیدم البته اشکال خب اشکال قدیمیه و مفسران هم وارد شدن. بعد نیست اینجا اگر جامع الجوامع رو ببینید یا کشاف رو، یا نه بگم و کشاف زمخشری رو و تفسیر کبیر فخر رازی رو، من آورده بودم که از فخر براتون بگم که دیگه نگاه ساعت میکنم گذشت، الان واردم بشین دیگه خراب میشه. اشکال معروف رو پیدا کنید با جواب بیاد انشاءالله. پس اگر میخواد یه وقت پیش مطالعه کنید، ما جلسه آیندمون میره برای آیه 21 به بعد، دیگه تا آیه 20 بحثی نداریم. البته اگر تا بحث بعدی احیانا کسی سوالی داره یا خود ما به یه بحث مهمی برخوردیم، چرا اشکال نداره، عجله نداریم. فقط یه چیز بگم، احتمالاً حضرات من هفته آینده چهارشنبه قم نباشم، اینو سه شنبه رصد کنی، تا سه شنبه قطعی میشه. البته از نظر اونا قطعیه، خود من تأملی دارم. اگر تعطیل بود خلاصه چهارشنبه رو خواستید بیاید یک کنترلی بکنید، نمیره جلسه بعد، دو هفته بعد. الحمدلله رب العالمین.
شاید جا داشته باشه بفرمایید که چطور میشه خدا یا حتی اقل بعد
همان کن اما ببخشید موش شده زوره شده آتون چطوره چشما روشن سلام.
یا سوره مدنی هم یک چهارم قرآنه و سه چهارمش هم مکی میشه، به عنوان معجزه
قهرنگ استفاده که اینجا چون 13 آیه اختصاص داده شده، اهمیت بحث نفاق و نسبت به بحث ها، بحث اهمیت خود نفاق نه، قهران شاید به هم بریزه. بسیار خوب. حالا من
این موردی که فرمودید جهل مقدس انگاشتین، آیه 14 زیر سوالش نمیبره که اذا خلا ولا شیاطین هم قال انما نحن مستهزئون
یخاد اون الله، نمیدونه
اینا چون شما اینجا فهمیدید که اینا اینجوری فکر کردن که راهی که میرن درسته دیگه، جهل داشتن، جهلشون اگر بوده مرکب نبوده.
من معتقدم اینو پیام بدید که من بگم، چون این شبه رو هر که ببینه ممکنه مثل شما همین، نه اینا حتی همینو مصداق اصلاح میدونن، این همین که خلو الى شیاطین هم قالو انما نحن مستهزئون، میان چه اشکال داره ما میخوایم اینا رو سر کار بذاریم. پس این دو تا آیت با هم باید با هم جمع کرد. اولا اشکال شما بر من نیست، بر قرآنه، میشه دیگه که از اون بر میگی شما انما میگه اینا نمیدونن، از اون بر نسبت میده که اینا چیز بکنن.
همون شروعش هم میفهمه که یخاد اون الله، به نظر میرسه چون که سوره مدنی هستش منافقین حرفه‌ای هستن، منافقین معمولی. و بعد آیه 205 و هو علد الخصام یولک الحرس و الناس، این معلومه که دروح سقیق اینا باید باشه، اون منافقین حرفه‌ای نه منافقین معمولی که ابتدا برد. و حرفه‌ای تمام خصوصیاتشون یخاد اون الله والذین آمنوا و ما یخدعون، همین که شما دارید توجیه میکنید فی طغیان هم یعمهون انما نحن مستهزون ازا خلو الى شیاطین هم با صحیفه ملعونه و اون و یمدون فی طغیان هم. و آیات سوره آیه 204-205 هو علد الخصام، اینا نه خصام رو بگید،
یعنی مجموع حرف شما رو اینجوری دارد برد که خود منافقین هم مراتب دارن مثل مؤمنین که مراتب دارن. منافقین این اشکال روسمون چون تو همین آیه است، تو همین سیاقه و الا اذا خلو همینجاست دیگه، درسته؟
آیه چهار آیه چهار آیه چهار
بله ادامه
اذا خلو الا شیاطین قانن
نمون اهنو مستحضه اون است
نام اکم انما نه، ما با شما این دروغ گفتیم حرفه‌ای، یعنی
اشکال این بود که اینا با توجه به این وضعیت پس به فساد خودشون خبر دارن.
بله
چون خدا الله یستهزه بهم بعدش میگه اینا خدا اینا رو استهزا گرفتن خودشون خبر ندادن.
بله حالا میخواد کفایت باشه
ادم اشکال میکنه که
توقیان
برداریم
اصلا ایمان نه موزه اینا سالشون
کار خود هست جزا میگم
چقدر خوبه اینم شما شبه محورم بحث میکنیم اینا بفرستید که من جواب بدم. دو تا شبه هم هست، یکی این که اصلا دست اینا نیست، شبهه جبر در گمراهی، یعنی اگر منافق شدن مجبور بودن، اگر کافر شدن مجبور بودن. دوم اگر حالا فاسدن مجبورن، هر دوش هم جواب داد. خود بفرستید میگم چون
استاد اینم بهش اضافه کنین که ما هم دیگه نمیتونیم مثلا بخوایم هدایت کنیم وقتی اینا ختم یعنی مجاری ادراکی بسته شده، ما چطوری میتونیم تبلیغ کنیم مثلا هدایت کنیم؟
بله حالا اینا میگم بفرستید که من میترسم جوابتون رو بدم بعد دیگه نفرستید. اینا خوبه، مخصوصا این صدا رو میدونی درس ها رو فقط فضلا نیستم، گاهی توده مردم رو اینا گوش میکنن، میخوایم شبهه برای اونا درست نشه. بله
فرمایید ورودی رو میبندن،
بلندتر بفرمایید،
فرمایید ورودی رو میبندن اینا خودشون. این تأثیر تو بحث دلالت تابع اراده هست نیست، حالا بحث فنی اصول مثلا اون داره نداره، اینا میشنوقن واقعا به معنا منتقل میشن یا نمیشن؟ بعد تو مرحله بعد به قلبشون مثلا میرسن یا نمیرسن؟
آنکه منتقل میفهمن، منتها ممکنه طبق فهم خودشون بفهمن. یعنی چجور بگم، مثلا نه اینکه مطلب رو نفهمن، یه جوانبی بهش میدن. مثلا فرض کنید یه بنده خود طلبه موعظه میکنه، یه کسی که نسبت به این آدم بدبینه مثلا میگه این برای خودش داره میگه، بدبینه دیگه، بنزا پذیرش هم نداره، هرچم این بیشتر سفارش کنه اون بدتر میکنه. بنزا میگن که مثلا هیچ وقت چیه اون مادر شوهر از عروس تعریف نکنه، ها نصیحت نکنه، معروفه مادر شوهر عروس رو نصیحت نکنه، تون لا یزداد و الا
کفر
فرارو. این ممکنه، اما این که
نفهمه
اون
از دلال تابعتون عدلال تابعتون ببینید که اون یه بحث دیگه ایه
اون بحث پنبه گذاشتن همینه تایید نمی کنه که می فهمیدن پنبه بذار نشنوید
ولی حال اینا که چیزایی نیست که تعبدی که نیست می فهمن اون تا بازی می کنن لا یزداد و الا کفرن و نفاق خب می خواهید بس باشه خاموشش کنید.